بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در باره سه مسئله بود که در کفایه مطرحه، اینها را ما روشن کنیم. دو سوره را روز چهارشنبه خواندیم. برای اینکه رشته مطالب متصل باشد، هر سه را دو مرتبه متذکر می شویم. اگر آمدیم انسان اینا عین مشتبهین است، با هر دو وضو بگیرد. مسلمن وضوی این آدم باطله و استصحاب نجاست دارد. این جای بحث نیست. صورت دوم کمی دقیق تره. اون این است که با اولی وضو گرفت و با دومی آمد مواضع وضو را تطهیر کرد. دو مرتبه با همون آب وضو گرفت. اینجا هم می‌فرماید وضوی این آدم صحیح نیست. چرا؟ به جهت که شرط مطهر بودن آب قلیل این است که غسل جدا شود. این آدم وقتی با اولی وضو گرفت و با دومی وضو گرفت، دقت کنید، مادامی که غسل جدا نشده یقین به نجاست داره، یقین به نجاست داره. خب عرض کردم خدمتون که سؤال، چرا بس شک میکند؟ قبل از آنی که غسل جدا بشود یقین به نجاست دارد، یا با اولی نجس شده با دومی پاک نشده، یا با دومی، چون دومی در صورتی پاک میکند که غسلش جدا بشود. فرض این است که غسل جدا نشده. این آدم قبل از انفصال غساله یقین به نجاست دارد، یا با اولی یا با دومی. حتی اگر دومی هم پاک باشد فعلا مطهر نیست، چون غساله جدا نشده، یقین به نجاست دارد. سؤال، پس چرا شک می کند؟ این در اصابه یقین دارد، بعد از اصابه شک میکند. این دو کلمه رو حفظ میکنیم. این در اصابه یقین دارد، بعد از اصابه شک میکند. چرا؟ چون احتمال دارد آب دوم پاک باشد، ولی زار شک در بقای نجاست میکند. آقای سبزوار حفظ کرد، قبل از آنی که غسل جدا بشود یقین دارد که این دست نجس شده، حتی اگر دومی هم پاک باشد هنوز تطهیر نکرده، یقین به نجاست دارد. پس چرا شک میکند؟ چرا شک میکند؟ احتمال میدهد بر این که آب دوم پاک باشد، این را پاک کرده باشه، یقین به نجاست. شک در بقا استصحاب نجاست میکنه. ادرا روز چهارشنبه گفتیم. بناءً على هذا این دو کلمه را حفظ میکنیم. این در اصابه، بعد در اصابه. این در اصابه یقین به نجاست دارد، بعد در اصابه شک دارد، چون احتمال دارد آب دوم پاک باشد. کلمه پاک را حفظ کنیم. احتمال دارد آب دوم پاک باشد و لذا استصحاب نجاست میکنه. تا اینجا چهارشنبه گفتیم. و اما صورت سوم را که میگیم، دقت کنید، صورت سوم، در صورت سوم آیا آخوند قائل به پاکیه، به صحت وضوس؟ کجا؟ در جایی که اینا عین مشتبهن، یکی قلیل باشد یکی کر باشد، یقین داریم یکی از اینها نجسه. خب بفرمایید کر که نجس نمیشه، یعنی چه؟ یقین داریم احد الاناین نجسه، احدهما قلیلان والآخر کران، و یقین داریم یکی از اناین نجسه. خب بفرمایید که انا کر که نجس نمیشه. بفرمایید. ها این کر متعارف نیست، کره بود که قبلا قلیل بود نجس بود، با آب دستی کرش کردیم، این کره، نه کره متعارف. آب قلیلی بود کمتر از کر نجس بود، کم کم از چاه آب کشیدیم پر کردیم شد کر، یه همچه کره. بنابراین که الماء نجس، المتمم کرن نجسون، بنابراین که الماء نجس، المتمم کرن نجسون، یه همچه اناییست. بنا ان علی هذا آقایان توجه کنید، هر کر را نمیگد، این نوع کر را میگد که سابقه نجاست داشته، با آب قلیل کرش کردیم. همه آقایان معتقدن، یعنی اکثر، الماء القلیل بگو المتمم کرن نجسون. حالا نمیدونم یا این قلیل نجسه یا این کر نجسه، این نوع کر. آمد با اولی وضو گرفت، با این آب کرن مواضع وضو را پاک کرد، تطهیر کرد، دو مرتبه وضو گرفت. آیا آخود می فرمگد در اینجا استصحاب طهارت داریم؟ چرا؟ چه فرق میکند با اولی؟ با اولی فرقش این است که در دومی، یعنی در ماقب، کر متحریت شرطش انفصال قصاله بود، اما در اینجا متحریت کر شرطش انفصال قصاله نیست. اینه به خاطر بسپاریم. در گذشته تا انفصال حاصل نشود متحر نیست، ولی در کر همین که دستت را با کر زدی پاک شد، ولو قصاله جدا نشه. بیان ذلک، هنگامی که با دستش را با آب کر آب کشید، بعدن وضو گرفت، این در اصابه یقین به طهارت دارد، یقین دارد والله دست من در یه زمان، دست من در یه زمان، دست من در یه زمان، نه حالا ها، دست من در یه زمان پاک شده. چرا شک میکنی؟ احتمال میدم آب دوم نجس، آب دوم از کدام خدمتون که نجس باشد، نه این که یقین دارم یا قلیل نجس یا کثیر، احتمال میدم آب کر نجس باشد، چون علم اجمالی داشتیم، یا قلیل نجسه یا کثیر نجسه. من که آمدم با کثیر دستم آب کشیدم و وضو گرفتم، بگو این در اصابه یقین به طهارت دارم، چون انفصال غساله شرط نیست. این در اصابه یقین به طهارت دارم، اما بالاولی او بالثانی یقین به طهارت دارم. پس چرا شک در نجاست میکنم؟ بعدن اصابه شک دارم، احتلوا میدم آب دوم که آب کر باشد نجس همان آب کر باشد، استصحاب طهارت میکنیم، میگم یقین به طهارت داشتم لدن اصابه، شک در بقا دارم بعدن اصابه، استصحاب طهارت میکنم. نمیخوام بفهمید، میخوام بچشید مسئله را، بین دومی و سومی چه فرقه، لغلغت اللسان نباشد، واقعا عمقاً درک کنید، چون این جای کفایه عبارتش اصلا وافی نیست. بنده خدا اینجا را جور نوشته است که وافی نیست، بین دومی و سومی فرقش روشن باشد در حد چشیدن. در دومی هر دو قلیل، متحر بودن دومی شرطش انفصال قصاله است، قبل از انفصال یقین به نجاست دارم، یا با اولی یا با دومی که شک بکنم، بعد از انفصال شک بکنم، چون احتمال میدم آب پاک همان آب دوم باشه، ولذا استصحاب نجاست. ولی در سومی استصحاب نجاست نمی کنم، استصحاب طهارت می کنم. چطور؟ هنگامی که با اینا اینیست، یا قلیل نجس یا کثیر، هنگامی که با کثیر دستم را شستم لدن اصابه یقین به طهارت پیدا کردم علاوه چه کلی. این دست من در یه لحظه پاک شده. بچه را شک میکنم بعد الاصابه احتلوا میدم آب نجس همان آب دومی باشه. میگه میشه یقین سابق شک لاحق استصحاب نجاست میکنیم، استصحاب طهارت میکنیم. یقین سابق طهارت، شک لاحق سابقا استصحاب طهارت. بنابراین در اولی استصحاب نجاسته ولی در دومی استصحاب طهارته. خب عرض کردم خدمت که آقایان دیگه درک کردن دیگه، تکرار لازم نیست. بعد مرحوم محقق خراسانی انقلت میکند، انقلت بابا جانم من علمی چشمبندی که نیست. آخرین میگه انقلت چشمبندی نیست، بالاخره این دست من با اینا عین مشتبهین شسته شده، بالاخره یقین به نجاست کجا رفت؟ بالاخره من یقین دارم این دست من در یه لحظه نجس شده. همینطور میگه یقین دارم در یه لحظه پاک شده، یقین دارم که در یه لحظه هم نجس شده، استصحاب نجاست میکنم. همینطور که شما گفتید یقین دارم در یه لحظه پاک شد، بعدن شکی در بقا کردی، استصحاب طهارت کردی، منم استصحاب دیگر دارم. اون کدومه؟ یقین دارم این دست من در یه لحظه اما بالاولی و اما بالثانی نجس شده. میگه این استصحاب با استصحاب قبلی، متعارضن. تعارضا تساقطا، رجوع میکنن به قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این خلاصه کفایه است. چهارشنبه عرض کرده بودم آقایان کفایه را ببینید، به دقت ببینید تا این عرائض من عبارات آنجا را روشن کند. تلخص که ایشان در اولی و دومی معتقد به نجاست و بطلان وضوست و در سومی قائل به طهارت. خب ما چه میگیم؟ ما میگیم همه فرمایشات شما را قبول میکنیم، اما مشکل در جای دیگر است. اون کدومه؟ یه دینه قاعده داریم، این قاعده را کرارن من در درس گفتم. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون مؤثرا علی کل تقدیر. این قاعده را حفظ میکنیم. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون مؤثرا علی کل تقدیر. مثال، من نمیدونم وضو داشتم، نمیدونم خوابیدم یا دراز کشیدم، این علم اجمالی مؤثره؟ آسید جعفر، نمیدونم خوابیدم یا دراز کشیدم، این علم اجمالی مؤثره؟ نه. اگر خوابیده باشم مؤثره، وضو را باطل کرده. اما اگر دراز کشیده باشم چطور؟ نه. اینجا جن حل العلم الاجمالی، علم اجمالی مؤثر نیست. علم اجمالی باید به گونه باشد که هر دو طرفش اثرگذار باشد. اگر نائم باشم اثرگذاره، اما اگر دراز کشیده باشم اثرگذار نیست. آقای رمضانه بگو بشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون مؤثرن علا کل تقدیرن. قدیم الایام عبارت بلندتر میگفتیم، بشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثن للتکلیف علا کل تقدیرن. حالا کوتاهش کردیم، ان یکون مؤثرن علا کل تقدیرین. اینجا علم اجمالی آیا آخوند از کنم خدمت که مؤثر نیست علم اجمالی. چرا؟ دست من سابقا پاک بود، بس در جایی که اعضا سابقا پاک بود. یقین دارم این دست من دوتا حادث بهش رخ داده، آب پاک و آب نجس. هم با آب پاک شستم هم با آب نجس. دقت کنید، اگر با آب پاک شسته باشم اثر گذاره؟ نه، قبلا پاک بوده. اما اگر با آب نجس شسته باشم اثر گذاره. این علم اجمالی مرجز نیست، باید از این راه بیاییم. یقین دارم، همون صورت سوم، یقین دارم که این دست من عرض کنم دو تا حادث رخ داده، یا عرض کنم آب پاک یا آب نجس. اگر آب پاک باشد اولاً، آب نجس باشد بعداً، ثانیاً آب پاک مؤثر نیست، آب نجس مؤثره. بنابراین در اینجا علم اجمالی مؤثر نیست. نگفت آیا آخوند گفت که علم اجمالی داریم که در اینجا، یا علم اجمالی داریم نجس شده یا با اولی یا با دومی. جواب داد این علم اجمالی از کنم معارض است با علم اجمالی دیگر. ما میگیم آیا خود حل مسئله راهش نیست، باید ببینیم علم اجمالی منجز هست یا نیست. فرض این است که دست من پاک بوده، دو تا عامل آمده، اگر عامل اول قبل باشد عامل دوم بعد باشد، این علم اجمالی منجز نیست، چون آب طاهر روی بدن طاهر اثرگذار نیست. بل اگر عکس باشد، آب نجس قبل باشد آب طاهر بعد باشد، اثرگذاره. بنابراین مطهریت این آب 50%. اگر قبل باشد مطهر نیست، اما اگر بعد باشد مطهره. این علم اجمالی مرجز نیست. این که میگید من یقین دارم که عرض کنم خدمتون که مطهری روی این آمده، این مطهر روی بدن پاک باشد اثر نداره، اما اگر بعد از آب نجس باشد اثر داره. این علم اجمالی مرجز نیست. ولذا نمیتونم بگم این دست پاکه، باید بگم این دست یقا نجسه. همان این قلط را بپذیریم، قلط را از بین ببریم. میزان در تأثیر علم اجمالی این است که ان یکونه، بفرمایید، محدثن للتکلیف علی کل تقدیرین. دست من پاک بود، دو تا حادثه آمده، هم آبی آمده شسته آب پاک، هم آب نجسی آمده شسته. علم اجمالی دارم که این دست من با این دو تا آب عرض کنم شسته شده. میگم اگر آب پاک قبل باشد اثر نداره، بعد باشد اثر داره، اما نجس چطور؟ نجس چطور؟ علی کل تقدیر مؤثره. قبلم باشد مؤثره، بعدم باشد مؤثر. بنابراین علم به طهارت در اینجا مؤثر نیست. آنی که مؤثره علم به نجاست. قبل باشد دست را نجس کرده، بعد باشد دو مرتبه دست را نجس کرده. بنابراین در اینجا جای استصحاب طهارت نیست. در اینجا علم اجمالی شما مؤثر نیست. میگید علم اجمالی دارم یا دست پاک یا دست نجس. دست پاک شما علم به طهارتش اثر نداره، او اثر داره. اینن یه مثال من میزنم، اگر دست من عکس باشد، عکس دست من قبلا نجس باشد، و بدانم که دو تا آب به این خورده، هم آب پاک هم آب نجس، اینجا عکسه. اگر آب نجس اول باشد اثرگذار نیست، اگر آب دوم آب نجس بعدن باشد اثرگذاره. بنابراین مؤثر بودن نجس علی کل تقدیر نیست. اما مؤثر بودن پاک چطور؟ اون علی کل تقدیر مؤثره. اول باشد دست را پاک کرده، دومم باشد دو مرتبه دستی که نجس شده را پاک کرده. بنابراین میزان، حفظ کنه، میزان در اخذ به چنین علم اجمالی، اخذ به ضد حالت سابقه هست. همیشه باید ضد حالت سابقه را بگیریم. دو تا حادث که آمده روی بدن، دو تا حادث هم که مخالفن، همیشه با گز زدش را بگیریم، به شرط اینکه حالت سابقه معلوم و روشن باشد. حالا سؤال میکنم دو مرتبه، دست من پاک بود، هم آب طاهر آمده هم آب نجس، کدامشون مؤثره؟ آب نجس مؤثر. آب طاهر 50% مؤثر نیست اگر پشت سر باشه، اگر بعد باشد مؤثره. اما آب نجس چطور؟ 100% مؤثره. قبل باشد مؤثره، بعد باشد مؤثر. پس باید ضد آیا خونده؟ ضد حالت سابقه را بگیریم. خب عکسش، اگر دست من نجس باشد، احد المائین هر دو آب روی دست آمده، اینجا اگر نجس 50% مؤثره، اگر پشتر هم باشد مؤثر نیست، اما بعد باشد مؤثره. بنابراین علم به نجاست مؤثر نیست، اما علم به طهارت. در تمام این موارد ضد حالت سابقه را میگیریم. خب من دو تا مثال دیگر میزنم، از شما سوال میکنم. من خوابیده بودم، از خواب بیده محدث بودم، میدانم یک وضو گرفتم و یک حدثی از من سر زده. آقا سید بگو کجا را باید بگیریم؟ محدث بودم، یقین دارم یک حدثی از من سر زده و یک وضو گرفتم، کدام مؤثره؟ کدام مؤثره؟ وضو گرفتم. چون نوم اگر پشت سر هم باشد اثر نداره، من که خوابیده بودم، بعدن آمدم یه حدثی ارز کنم بولی از من و بعدنم وضو، اگر بول پشت سر نوم باشد اثر نداره، اما اگر بعد باشد اثر داره. بنابراین بول 50% مؤثره، اما وضو چطور؟ وضو در هر دو حالت مؤثره، بعد نوم باشد مؤثره، بعد بولم باشد مؤثره. در این موارد پشت سر هم بگو ضد حالت سابقه را میگیریم. حالا مثال میزنم عکس، ببینم آقای ربانی جواب میده. من طاهر بودم، وضو داشتم، یقین دارم یا یقین دارم از من بولی سر زده و وضو گرفتم، اینجا باید چه کنیم؟ حکم به محدث بودن بکنیم. چرا؟ زیرا اگر این بول از خرم خدمت، اگر این وضو پشتر اون طهارت بوده اثر نداره، بعد بول باشد اثر داره، پس 50%. اما بول علا کل تقدیر مؤثر، هر کجا که حالت سابقه روشن باشد و دو تا حادث رخ بدهد، در اینجور جاها ضد حالت سابقه را میگیریم. خب سؤال سوم، مثال سوم، آبی بود، آب قلیل، یه آبی بود طاهر، میدانم یک آب پاکی ریخته شده و یک آب نجس، اینجا چه میکنیم؟ نجاست، چون آب پاک من او را کر کرد. آبی بود پاک، میدونم کره، من اشتباه کردم گم آب، کره به آن رسیده و یک نجاستی هم افتاده، اینجا کدام را میگیریم؟ نجاست را یا طهارت را؟ آب پاک بود، یک کره به آن متصل شده و یک نجسی هم افتاده، نجاست را. چون این آب کر اگر اول باشد اثرگذار نیست، بعدن باشد اثرگذاره. اما نجس چطور؟ نجس علا کل تقدیر اثرگذاره. بناً علا هذا در چنین موارد همیشه باید ضد حالت سابقه را بگیریم انشاءالله. تبین بر این که در این سؤال سوم هم نباید بگیم دست این آدم پاکه، باید بگم دست این آدم نجسه. چرا؟ چون علم اجمالی به ورود نجاسه و ورود طهاره، ورود طهارت مؤثر نیست علا کل تقدیرین، اما نجاست مؤثره علا کل تقدیرین. التنبيه الثالث، تنبيه سوم. تا حال ما در اجتماع امر نهی بحث می کردیم که متعلق امر نهی متمیز بودن، سل ولا تقصب متمیز بودن، اما اگر آمده متمیز نباشن، اکرم العالم لا تکرم الفاسق. در شرح قاضی چه کنیم؟ شرح قاضی هم عالمه و هم فاسقه. غالبا این موارد را ولو از قبیل اجتماع امر نهیه، ولی غالبا این موارد را میبرن در تعارض این بحث میکنن. چرا؟ چرا؟ چون بحث در اجتماع امر نهی در جایست که هر دو دارای ملاک باشد. غالبا این موارد هر دو ملاک ندارد، یکی ملاک داره، ولذا این را غالبا میبرند در اجتماع امر نهی، نه میبرند در متعارضه. تم کلام فی الاجتماع امر نهی. فردا عمر باشد الفصل الثالث در نحوی در عبادات موجب فساد هست یا موجب فساد نیست؟ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتان لا یسدها شیئن. در گذشت عالم ربانی، متکلم بزرگوار، فقیه عالی قدر، زاهد زمانه، حضرت آیت الله جناب آقای مصباحی را به عموم مسلمانان و بالاخص علمای حوزه تسلیت میگویم. من موقع آمدم شنیدم که ایشان شب گذشته عرض کردم دعوت حق را لبه گفتم، دیگه حیفم آمد که آقایون آمده اند درس را تعطیل کنیم. بالاخره درس را گفتیم و من واقعا از فوت ایشان متأثرم. حساب کنید در این حوزه علمیه قم چند تا مثل آیت الله مصباح داشتیم و داریم. بنابراین رفتن ایشان رفتن یک فرد نیست، یک فرد یک عالم نیست، یا آدمی که از نظر اخلاق در درجه بسیار بالایی بود، از نظر زهد بسیار زاهد بود، از نظر علم و از نظر دفاع از کیان تشیع قوی بود، اما در انقلابم از آن روز اول تا آخر پشتیبان انقلاب. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.